بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که رحمتش بیاندازه است و مهربانیش همیشگی. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران. انشاءالله امروز با یک وبیناری بسیار مهم در خدمت همه سروران عزیز باشم و امیدواریم که امروز یک روز خوبی برام رقم بخوره. خدای متعال به ما خیر و برکت بده، از افکار و از لسان ما خیر ساطع بشه و بتونیم در ادامه مسیر خدمتگزار باشیم، به دیگران خیر برسونیم و در این مسیر به اون رشد و بالندگی لازم دست پیدا بکنیم. پیشاپیش میلاد حضرت زینب سلام الله علیه و خدمت همه بزرگان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که حضرت هم به ما یک عنایت خاصی داشته باشن. اما بریم سر بحث بسیار مهمی که خدمت شما همه سروران عزیز میخواییم داشته باشیم، کارگاه فرزندان ثروت ساز. خب یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه مسائل تربیتی بحث بسیار مهم ارتقای هوش مالی و شم اقتصادی کودکانه. همونطور که شما همه بزرگواران میدونید این مسئله همونقدر که بحث بسیار مهمی هست تا حدی هم بحث تخصصی هست و ما باید این بحث رو یه مقداری جدیتر پیگیری کنیم. تو این جلسه که امروز هستیم ما یک در واقع مطالبی رو ارائه میکنیم که حتما انشالله تو زندگی به کارتون میاد و یک کارگاهی هم هست که معرفی میشه. عزیزان که علاقه داشتن مطالب تخصصی تر، مطالب کامل تر تو اون کارگاه تقدیم میشه. بنده دلاوری هستم، کارشناس ارشد ارتباطات مدیریت استراتژی کسب و کارها. سال هاست که تو حوزه منتوری کسب و کارهای مختلف مباحث رشد فردی دارم، پژوهش های انجام میدم، مشاوره های ارائه میکنم، با بزرگواران مختلفی ارزشمندی همچون شما کار کردیم و تو این جلسه هم انشاءالله از محضر شما استفاده میکنیم. این کارگاهی که در واقع این وبینار کارگاهی هست، انشاءالله ما در خلال بحثامون اگر سوالی داشتید حتما مطرح کنید، اگر که امکانش بود، حالا صوتتونم فعال میکنیم، اگر امکانش نبود حداقل متنی تایپ کنید، ما در خدمت شما خواهیم بود و این بحث مهم رو با هم دیگه پیش میگیریم. خب اولین سوال، عزیزان بفرمایید که چرا تو این کارگاه هستیم. هر کدوم از شماها حتما یه علتی داشته که در این کارگاه تشریف آوردید، وقت گذاشتید، وقت ارزشمند خودتون رو اختصاص دادید به این کارگاه. برام تایپ کنید ببینم. بله بله، موفقیت فرزندان، احسن، چون آینده فرزندان برام مهمه. دوستان انشالله همه مشارکت داشته باشید که کارگاهمون یک طرفه نباشه. احسن، چون میخواییم بچه هامون حساب شده تر فعالیت بکنن. خیلی عالیه. خیلی بالاخره هر کدوم از این صحبت ها و نیت ها بسیار مهمه. فرزندان ثروت ساز، اولین سوال که از خانمای بزرگوار ظاهرن پرسیدن ثروت معناش چی بوده. ببینید ما ثروت ابعاد مختلفی داره. یکی از ابعاد مهمش بحث در واقع پولسازی، بحث درآمد، بحث مدیریت مالیه. خب ثروت شامل ارتباط با خدای متعال، ارتباط با اطرافیان، ارتباط با جامعه، بحث کسب و کار و به قول این دوست عزیزی ما خوب فکر کردن هم خودش یه جور ثروته. خدای متعال واقعا ثروت‌های مختلفی رو به ما عنایت کرده، از نعمت‌هاش به ما داده. ما باید بتونیم این ثروت‌ها رو مدیریت کنیم، درست ازش استفاده کنیم. یکی از اون ابعاد بسیار مهمی که خانواده‌ها معمولا توش چالش دارن، براشون دغدغه، بحث مدیریت مالی و آموزش ها و تربیت مالی فرزندان است. خب من وبینارهای مختلف توی حوزه تو حوزه مسائل اقتصادی و مسائل مالی خانواده داشتم، نمیدونم تو وبینارهای آنلاین من بین الطولین از بزرگان کسی شرکت کرده بود تو جلسات قبل، اگر کسی هست یه اعلام حضور کنه ما ببینیم از دوستان قبلی کسی اینجا هست. احسنت خانم یاسینی یه نفر بودن. ما شاید توی بین الطولین، جلسات بین الطولینی که داشتیم، 7-8 جلسه در رابطه با بحث باورهای مالی صحبت کردیم. باورهای مالی انقدر مهمه که خیلی از مسائل ما رو میتونه پوشش بده. ما الان خب میبینیم بچه های ما تو مسائل مالی خیلی گیروگور دارن، خیلی مشکل دارن. اگر ماها، من پدر، من مادر، از الان به فکر آینده مالی فرزندم نباشم، نمیتونم اون آینده بسیار زیبا رو براش رقم بزنم. خب پاسخ مشخصه، ما تو این جلسه هستیم میخواییم تو حوزه ارتقای هوش مالی و شمع اقتصادی بچه هامون یک قدم مهمی رو برداریم. همینجا به شما همه بزرگواران تبریک میگم، چرا که شاید کمتر از فقط 20% جامعه میرن آموزش میبینن، میرن یاد میگیرن، اهل هزینه کردن هستن، وقت میذارن، آینده مالی خودشون و بچه هاشون براشون مهمه. حالا من در پایان این کارگاه، اون کارگاه تخصصی که معرفی خواهد شد، فقط به درد بچه هاتون نمیخوره، به درد خود شما هم میخوره. قطعا شاید بزرگواری مثل شما که تو جلسه هستن، شاید بعضیشون هنوز پدر یا مادر نشدن، ولی خودشون با گذروندن این دوره میتونن شمع اقتصادشون افزایش پیدا کنه. حالا ببینید، من بزرگواران چند تاشون مادر یا پدر هستن، یه اعلام حضور بکنید، یه بله بدید، میدونم چند نفر متعهل هستن و بچه دارن. احسنت، احسنت، بله. خدا انشالله بهتون خیر بده. عرض کردم این جلسه به درد مجردها هم میخوره برای آینده خودشون و انشالله آینده فرزندانشون. خیلی عالیه، مادر پدر هر دو حضور داریم، انشالله پیروز باشید. بریم جلوتر تا بحث رو از دست ندیم. این ماتریسی که اینجا میبینید عملکرد مغز رو میخواد بگه. ببینید بزرگواران، من از این ماتریس خیلی توی وبینارام یا سمینارام استفاده میکنم. چرا؟ مغز ما، قبلا من تو سمینارام گفتم که ببینید یکی از اعضایی که واقعا یه مقداری علارغم چیزی ما تصور میکنیم، مغز ما یکی از اعضای به شدت تنبله. یعنی چی؟ یعنی زمانی که من مثلا آگهی این وبینار رو دیدم، گفتم بابا ولش کن، حوصله داری؟ اصلا چی میخواد آقای دلاوری بگه؟ به دردم میخوره نمیخوره؟ هر جا که لازمه شما یک حرکتی رو رقم بزنید، یک کاری بکنید، مغز شما میگه ولش کن، ولش کن، همینج استوب. میدونید چرا؟ کسی میدونه چرا مغزی همچین دستوری به ما میده؟ میشه یه همراهی کنید؟ احسن خانم نجیمی، معلومه تو سمیناره ما به نظرم بودن، دقیقا زدم به خال. مغز دنبال حفظ وضعیت موجوده، یعنی میگه همین وضعیتی که من دلاوری دارم خوبه دیگه، میخوام چیکار روش کنم، ما کجا رسیدیم، بچه هامون میخوان کجا برسن، از اینجور زمزمه های بسیار خطرناک. ما برای این که مغز رو متقاعد کنیم، مغز رو به اصطلاح دست خودمون بگیریم، باید بدونیم که چرا اومدم تو جلسه آموزشی. یه موقعی من اون مطلبی که استاد داره میگه قبولش دارم و از قبل میدونم، بهترین حالت اینه که من برم چی؟ اونو تقویتش کنم. احسن. گاهی من یک مطلبی رو میدونم، از قبل نمیدونستم، مغزم میگه ونش کن، ولی بهتره بریم تلاش کنیم و اجرا کنیم، بهترین موقعیت همینه. گاهی هم من قبولش ندارم اون مطلبی که استاد داره میگه رو و از قبلم میدونستمش، خب چه اشکالی، برو تجربه کن. قدیمی ها میگفتن از درس و حرفون و تکرار و حرف، درس رو یه بار یاد بگیر، 100 بار تکرار کن تا مرور بشه. ببینید جناب نجفی، اینه که همه اشخاص اینطور هستن، تقریبا همینه، این عملکرد مغزه. شما تو دوربر خودتون برید بررسی کنید، آدم های مختلف مثلا تصمیم میگیره فردا بره تو حوزه سرمایه گذاری، بره یک مطالعه انجام به تو حوزه مسائل مالی، بره تو تربیت مالی بچه هاش حرکت کنه، ولی این اتفاق نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه مغزی میگه همین وضعیت موجود خوبه، به همین وضعیت قانه. حالت آخر، من اون مطلب رو قبولش ندارم، از قبلم نمیدونستم، بهترین حالت اینه که من چیکار کنم؟ برم تفکر رو تحول کنم، شاید مطلب اون استاد به درد من بخوره و بتونه منو بیشتر و بهتر راهنمایی کنه. و این مطلب بسیار میتونه اهمیت داشته باشه. خب امیدوارم که کاغذ قلم بادام آماده باشه، با همدیگه این یک ساعت رو با قوت ادامه بدیم و مطالب رو از دست ندید. همینجا دوباره مغز فریب نداد، نه حالا من این مطالب مثلا شاید ضبط بشه، آقای دلاور بیهمو توی گروه بذاره، احتمال همین کارم بکنیم. بچه ها که توی جلسه کارگاه ما خواهند اومد، کارگاهی که هفته آینده 3 روز داریم، احتمال دارد به اون بچه ها بدیم. حالا بچه هایی که تون جلسه هم بودن به این احترام حضورشون سعی میکنیم که مطالب آماده شد تدوین شد تقدیم کنیم، ولی باز ما رو فریب نده که یادداشت نکنیم یا تا آخر جلسه حضور نداشته باشیم. سعی میکنیم تون جلسه باشیم، نکات رو برداریم بنویسیم و در پایان جنبندی خوبی داشته باشیم. همین الان یه دونه هدف کوچیک برای خودمون میذاریم، من با تمام وجودم تو این جلسه هستم و با روش های ارتقای هوش و استعداد فرزندم بیشتر آشنا بشم. به قول این بزرگوار بنویسیم تا اتفاق بیفته. پس این هدف رو ما تو هر جلسه میذاریم. پس هر موقع تو هر کنشی، تو هر آموزشی شما وقت قرار میگیرید، حتما برای خودتون یک هدف کوچیک بذارید. این باعث میشه یه خورده به مغز خودتون جهت بدید، همراه شما باشه و اون برداشت هاتون قویتر و جدیتر اتفاق بیفته. خب ما تو جلسه کارگاه معرفی فرزندان ثروتساز هستیم. ببینید با توجه به اینکه جامعه ما روز به روز در حال کنشه، جامعه ما روز به روز در حال اتفاقات روز آمده، هی در حال بروز شدنه، اگر ما نریم آموزش های مرتبط با بحث های تربیت مالی خودمون و بچه هامون رو یاد نگیریم، خب قطعا از این فضای آموزشی دوری میشیم. درست شد؟ پس ما این فضا رو باید حرکت کنیم، آموزش های مربوطه رو یاد بگیریم تا بتونیم یک اتفاق خوبی رو رقم بزنیم. انشاءالله تا آخر این کارگاه همراه من باشید. یه سری نکات خیلی خوب، حوزه تربیت مالی فرزندان، روش مدیریت مالی بچه‌ها رو بهش اشاره می‌کنیم و میگیم چقدر این بحث اهمیت داره و چقدر میتونه تو آینده مالی بچه‌هامون موثر باشه. چرا سواد مالی کودکان مهمه؟ برام بنویسید بزرگواران، چرا میتونه مهم باشه؟ چرا سواد مالی اینقدر اهمیت داره که شما تو این جلسه اومدید، حاضر شدید و میخواید تا اونجا که میشه احسن، چون آیندهشون خیلی برای ما مهمه و سواد مالیشون مهمه. مدیریت بهتر، باری که الله مدیریت بهتره در واقع فرزندان. این نکته من همینجا به چند تا نکته اشاره کنم. یه خانومی بوده میگفت که من بچم اومده از من یه سرفیس میخواد، یه لپتاپ میخواد. من ازش پرسیده شده بود که چقدر می شما درآمد داری؟ گفت مثلا ما 6 7 تومن درآمد داریم. یه سرفیس بخوای بخری 15 20 تومن هزینه شه. این بچه انقدر پافشاری می‌کرد که تو خونه بسیار چالش ایجاد کرده بود. اصلا میدونید یکی از چالش های خانواده ها، یکی از چالش های پدر مادرها با بچه هاشون همین مسئله پول تو جیبیه. حالا ما امروز اشاره می کنیم که چطوری باید پول تو جیبی بچه ها رو مدیریت کنید. امروز بحث مدیریت مالی بچه هامون، این یادگیری، این دانش انقدر اهمیت داره که ما باید براش وقت بذاریم، تلاش کنیم اینها رو یاد بگیریم تا بتونیم یک آینده خوبی رو براشون ترسیم کنیم. و به قول خانم بزرگوار، چون از الان با مدیریت برنامه‌ریزی پولاشون خرج کنه. آفرین. اگه بچه، حالا ما توی این مطالب بیشتر باز می‌کنیم و توضیح می‌دیم که از همین الان یاد نگیره با پول تو جیبیش باید چی کار کنه، وقتی بزرگ شد هم اتفاق خاصی رقم نمیخوره، یاد نمیگیره. یه خانواده دیگه میگفت پسرم اومده گیر داده که من پراید میخوام آقای فلانی و ما نمیتونیم پراید براش بخریم. اولا که صلاحیت نداره، دوما این که اصلا این بچه میدونیم سوارشی می بلای سر خودش میاره. این بچه اومده شروع کرده وسایل خورونه رو در و داغون کردن. میگه تا برای من ماشین نخرید، من انقدر به تو خسارت میزنم تا این کار رو برای من بکنید. عزیزان، چرا انقدر تو وجود بچه‌هامون خشم است؟ چرا اینقدر ما بچه هامون توقعات بیجایی براشون ایجاد میشه؟ همینه، علتش اینه که بچه ها نیومدن مسائل مالی یاد بگیرن. وقتی بچه مسائل مالی یاد نگرفته، نمیدونه تورم چیه، نمیفهمه ارزش پول چیه، نمیدونه پدر با چه سختیایی این پولو به دست آورده، ما میاییم اونها رو محکوم میکنیم، جامعه رو محکوم میکنیم. ببینید، من حالا بیشتر توضیح میدم که ما تربیت مالی از 4-5 سالگی میتونیم آموزش بدیم. بچه از 7 سالگی میره مدرسه، 2-3 سال بچه زیر دست خود پدر مادر بوده. اگه بچه یاد نگرفته مقدمات مسائل مرتبط با پولو، خب ما دیگران مقصر نکنیم، اشاره به دیگران نکنیم، اشاره به خودمون میکنیم. خودمون باعث نشدیم که بچه یاد نگیره چطور درخواست پول کنه، چطور پولاش هزینه کنه. و انشاءالله توی کارگاه یاد خواهیم گرفت. قطعا بعد از گذراندن این جلسه و جلسه کارگاه هفته آینده، من این ضمانت و این قول رو میدم که یک اتفاق خیلی خوبی برای آینده شما و بچه هاتون رقم بخوره. و وقتی شروع کنید تکنیک ها رو کوچولو کوچولو انجام میدید، اصلا یه سری چالش هایی توی زندگی برخورد شما با بچه هاتون عوض میشه، این کاستی ها جبران میشه و این خیلی خیلی میتونه اهمیت داشته باشه. خب همین الان یه چند تا نکته از مسائل و مشکلات مالی فرد خودتون و بچه هاتون رو یادداشت کنید، ببینیم شما آیا با این مسائل برخورد دارید، آیا بچه هاتون همچین توقعاتی دارن یا نه. یه همراهی بکنید ببینم که بزرگواران تو جلسه هستی، تو جلسه یا نه. خیلی عالیه. مثلا ایشون گفتن ساعت اپل واچ میخواد. خب خانم علمی فرمود که پسرم قانه. خب باشه، حالا قانه یکی از این قانه بودن بچه خیلی خوبه، اما این بچه رو فریب نده که چون قانه نباید درخواست بیشتری کنه، یعنی نباید دنبال افزایش درآمدش باشه، یعنی باید ما بهشون کمک کنیم. آها احسن خانم یاسین، یکی از گیرا همینه، ما پول تو جیب بچه ها میدیم، هنوز به آخر ماه نرسیده کم میارن، یا اسباب بازی گیرون میخوان، یا اسکیت حالا میخواد. حالا ما میگیم توی لابلای بحثامون که هر کدوم از خواسته ها یک روشی داره پاسخش. مثلا میگیم که پسرم دخترم، این چیزی که تو میخوایی نیاز یا خواسته است؟ به من بگید فرق نیاز با خواسته چی بزرگوارن؟ این بزرگوار بیان هر روز ماشین یا الله کامیون و ماشین و اینا میخواد، درسته؟ بچه این خیلی براش واضحه. خب سوال رو پاسخ بدید تا توضیحات کامل کنیم، نیاز چیه، خواسته چیه؟ ما باید بچه هامون نیاز و خواسته رو فرقش رو بفهمونیم. نیاز حقیقی، خواسته مجازی. آفرین خانم یاسین، آفرین. خواسته میتونه به مرحله اجرا برسه. خب آها کاربر عزیز، 1-2-3 حالا خوب بود اسمتون رو می‌نویسید. نیاز ضروریه ولی خواسته میتونه ضروری نباشه. نیاز واجبه. آفرین آفرین. نیاز، آره دقیقه، خیلی عالی گفتید، بارک‌الله شما، آفرین. این دوستانی که تو جلسه درست جواب دادن، یه تشویق بکنید همینجا، یک گلی استیکری چیزی براشون بفرستید، خاصیکشون هر بره. ولی نیاز برای رفع احتیاجات ضروریه. آفرین. درود درود بر اونا که تو جلسه اکتیون همراهی دارن میکنن. آفرین آفرین به همه بزرگواران. آره ما باید بچه‌ها یاد بدیم که بین نیازهاش و خواستهاش فرقه. خب همین تکنیک کوچولو الان من بهتون بگم، شما این تکنیک رو میتونید چیکار کنید؟ به بچه‌هاتون یاد بدید. هر موقع میخواد بره سوپری، میخواد بره فروشگاه، میگم ما مطالب و کاملترش توی اون کارگاهمون انشالله همه رو باز میکنیم، ما فقط توی جلسه سری نکات کلیتر و نکات تکنیکی ریز رو بهتون میگم. میگه پسرم، علی آقا، دخترم، مثلا فاطمه خانم، خب تو الان میگی این کامیو بخر، این لباسو بخر. اول نیدید داخل پرانتز نکته بگم، ببین تربیت مالی بچه‌ها تو سنین مختلف یه مقداری فرق میکنه. مثلا یه حرفی که شما مثلا برای بچه 15 سالت میخوای بزنی، برای بچه 5 6 سالت نمیتونی اینو بزنی. خب پس اینو حالا با این تکنیک‌ها رو کم کم میگم، ولی به طور کل مثلا میگه این نیاز یه خواسته است، بچه یاد بگیره. اگر که فکر میکنی پسرم این نیازه، خب آیا این ضروریه؟ تو نداشته باشی مشکل برمیخوری؟ این خیلی میتونه مهم باشه. اما اگر گفت نه خواست است بابا داشته باشم بهتره نداشته باشم، فرقی به حالم نخواهد داشت. خب بزرگواران صدا خوب هست یا نویز داره صدای من؟ یه بازخورد میدید؟ خب خوبه. حالا دوستمون که حال صدا رو خوب نداره احتمال داره که اینترنتش ضعیف میشه. پس ببینید حالا ما انشاءالله میریم جلوتر در رابطه با سرفصل‌هایی که میخواییم تدریس کنیم، مسائل بسیار مهمی که توضیح پسنداز کردن، پول تو جیبی دادن و مسائل مختلف، حالا امروز بیشتر با هم گپ و گفتگو خواهیم داشت. اصلا میدونید من چرا به فکر طراحی این دوره بودم؟ ما یه سمینار توی قم داشتیم که بعضی از بزرگان حضور داشتن، شاید از 100 نفر حضور داشتن، تو هم حوزه فرزندان ثروت ساز. خیلی مباحث خوبی انجام شد، بعد کارگاه حضوریش برگزار شد، خیلی اومدن تو کارگاه حضور داشتن و چقدر مباحث ما کارگاهی خوب بود، چقدر از تجربیات بچه ها ما استفاده می کردیم. مثلا این خانم اومد میگفت من با این تکنیکی تونستم به بچه ها یاد بدم که چقدر مسائل مالی رو خوب بتونه حل کنه. اگه میخواد به پول به یه نفر قرض بده، چطوری پول رو قرض بده، چطوری پول رو بتونه پس بگیره. خب اینا مسائلی هست که تو اون کارگاه اتفاق میفته. ما درست جلسمون وبینار هست ولی انشالله سعی میکنیم دسترسی بدیم، دوستان صحبت کنن، کامنت بذارن و نهایتا بتونیم یک کارگاه بسیار عالی امروز و جلسات آینده داشته باشیم. دو تا تحقیق توی دانشگاه کمبریج انجام شده. ببینید یه تحقیق شده، رفتن مدیران مؤسسات مالی رو دیدن، خیلی آمار جالبیه، دیدن 40% از مدیران که تو حوزه مؤسسات مالی دارن کار میکنن مشکل مالی دارن، سواد مالیشون کمه. خودش مؤسسه یا یک پست مدیریتی تو مسائل مالی داره، تو مؤسسه داره، ولی هنوز دانش کافی رو نداره. بعد از چند سال رفتن بررسی کردن، دیدن که همون مدیرا که خودشون تو مؤسسات مالی اعتباری بودن، 78%شون متاسفانه تا آخر عمرشون مشکلات و مسائل مالی داشتن. حتما شما دیدید، نمیدونم اگر دارید بینتون بچه هایی که عروستار هستن یا دوماد دارن، په خیلی از خانواده هایی میگه آقای دلواری من بچه هم ازدواج کرده رفته هنوز میاد از من هی پول میخواد، هی مشکل مالی، هی بد میاره به قول خودش، هی بدهی بار میاره، یا هی میره وام پشت وام، قرض پشت قرض، یا بدهکار دولت، بدهکار وام، یا بدهکار نمیدونم اطرافیان، یا بدهکار پدر مادره. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اینا نرفتن از کودکی آموزش ببینن. شاید نمیدونم، اگر تصدیق میکنید بگید تو اطرافیانش ما همچین آدمایی هستن، سنش رفته بالا، هنوز این هوش مالیش سطحش پایینه، خیلی هیجانی تصمیم میگیره. شما دیدی تو ماجرای بورسی که تو ایران اتفاق، چقدر آدما هیجانی تصمیم گرفتن، خیلی اومدن زندگیشون رو باخت کردن. ما حالا میگیم فقط اگه شما کافی بود فریب پونزی رو میدونستی چیه؟ فریب پونزی حتما شنیدی چیه؟ آلفردو پونزی یه فرد ایتالیایی بود. این اومد چه کار کرد؟ اومدش گفتش که بیایید به من پول بدید، اگه بانک مثلا 100 میلیون تومن ماهیانه 20% به شما میده، مثلا 2 میلیون تومن میده، من به شما 4% میدم. یعنی چی؟ 4 میلیون تومن به شما سود میدم. اومد و یه مدت پول گرفت، سود داد. چیکار می‌کرد؟ کار نمی‌کرد که، بره سرمایه گذاری کنه، کارخونه داشته باشه، یه بورس داشته باشه، این حرفا. اومد این کارو کرد، پولا رو از آدمای مختلف می‌گرفت، میرفت از همون پولا سود به آدمای مختلف میداد. بعد از این مدتی جمع کرد کل اموالو، برداشت و رفت. خیلی از آدمایی که اینجور تشویق شدن بهشون گفتن آیه ایکس برو به دوستات بگو اگه معرفی کردی 0.5% به تو میدم، این میرفت دوستشو میورد، مادرش میورد، اون یکیو میورد. چقدر اینا زیان دیدن. به من بگید ببینم آیه شما همچین خسارتای خوردی؟ ماجرای گولد کویست توی قم و ایران یادتون میاد؟ چقدر آدما زمین خوردن. ماجرای مزاربه های مختلفو شاید دیده باشید، چقدر اینا سرشون کلا رفت. آقا ما همین نکته شما تکنیک پونزی رو بدونید، میفهمید که اگه من 100 میلیون تومان دارم، نمیگیرم کل داراییمو توی در واقع جایی که نمیدونم چقدر پشتیبانی داره سرمایه گذاری کنم. میام سبد تشکیل میدم، مثلا یه مقدار طلا میخرم، یه مقدار مثلا میگم و میام توی بورس، یه مقدار خودم میرم باش کار میکنم و کار مختلف. خیلی از این افراد اینجوری سرشون کلام میره. اگر ما به بچه هم یاد بدیم، مثلا هم کودکی شاید به یاد بدیم اصلا درسته، بچه هم رو به مسائل مالی مثلا ذهنشون درگیر کنیم، ببینید خواه و ناخواه بچه های ما ذهنشون داره درگیر میشه، ما باید مدیریتشون کنیم. بچه باید یاد بگیره که قلک یعنی چی. حالا امروز در رابطه با قلک هم چند تا نکته میگیم. پول یعنی چی؟ از مامان یا بابا پول گرفت چطوری باید خرج کنه؟ و یکی از دلایل دیگه‌ای که من این باعث شد که این دوره طراحی بشه و آماده بشه، شما می‌بینید که بالاخره نفر اول مملکت ما مقام معظم رهبری 13-14 ساله داره همین شعارهای اول سالش به حوزه اقتصاد. اگر بزرگواران، نمی‌دونم مدیرا، نماینده مجلس قدر دغدغه‌هایشون رو می‌دونستن، الان بود وضعیت اقتصادی مملکت ما خیلی رشد می‌کرد. پس این مسئله اقتصادی توی مملکت ما خیلی مهمه که این مسئله اقتصادی ریشه پیدا میکنه توی موفقیت یا عدم موفقیت خانواده ها. عزیزان، اگر که میخواییم ما کمک کنیم، اول خودمون، بعد خانوادهمون، بعد جامعه هوشمند، جامعه خوب و سرحال باشه، باید کمک کنیم از جهت اقتصادی هم رشد کنه. درسته؟ موافق هستید؟ خب بریم جلوتر. خدا را شکر، خدا را شکر. بزرگواران خسته نشدید که انشاءالله. مهمترین وظیفه پدر مادر چیه؟ من اینجا نوشتم، حالا شاید شما هر پاسخ دیگه هم بدید. شاید بخوام بهتون بگم که بخوام خیلی خلاصه بگم، شاید یکی از بهترین و مهمترین چالش های پدر مادرها و چیزی که واقعا دغدغه قلبی پدر و مادرها هست، خوشبختی، دیدن خوشبختی بچه ها. شاید به شمای بزرگوار آقای خانم بگم که آرزو چیه؟ یک کلمه بگید آقای دلاوری، میخوام بچه هم خوشبخت بشن. درسته؟ این خیلی دغدغه درست و به جاییه، خیلی مهمه. ما اگه بخوایم بچه هم خوشبخت کنیم، یکی از مسیرهاش همین تربیت مالیه، همین ارزش قائل شدن، همین شما واقعا انسان‌های ارزشمند هستید، یعنی تو جلسه حضور دارید، یعنی به آینده خودتون و خانوادهتون ارزش قائل شدید و اومدید تو این جلسه دنبال یادگیری هستید و میخواید که آینده متفاوتی رو برای بچه هاتون رقم بزنید. درست شد؟ پس ما دنبال این هستیم بیاییم بچه هامون خوشبخت کنیم. حالا یه سوال، به نظر شما پدر مادری که خودش خوشبخت نیست، خودش مثلا میگه ما افسردگی داره، مشکلات داره، با همسرش درست برخورد نمی کنه، میتونه الگوی خوبی باشه برای بچه هاش که بچه هاش این جور چیزا رو یاد بگیرن؟ میتونه مثلا باعث بشه که پدر اون بچه از این پدر مادر خوب چیزای خوب یاد بگیره؟ شما میگید خیر، مثلا من دوست دارم بچه‌م نماز اول وقت بخونه. خودم نماز اول وقت نمیخونم. خب چه توقعی است که بچه‌م نماز اول وقت بخونه؟ سوال، حالا اگر پدر و مادری احسنت، همون چی والدین هست. خانم نجیبی فقط یه نکته میخوام بگم، یه نوید میخوام به شما بگم بدم که توی مسائل مالی اینطوری نیست. شاید تو مسائل اخلاقی و رفتاری اجتماعی این حرف شما درست باشه، ولی اگه شما توی زندگیتون مثلا مشکلی دارید با همسرتون، یه سری مشکلاتی دارید، ولی توی مسائل مالی میتونید اتفاق دیگه‌ای رقم بزنید. اگر شما یه پدر مادر، حالا به اصطلاح این بزرگواران، زیر خط فقر هستید، خب میتونید کاری کنید که پدر و بچه هاتون زیر خط فقر نباشد. خط فقر چیه تعریفش؟ میتونید به من بگید؟ تعریف خط فقر چیه؟ چقدر درآمد داشته باشیم ما زیر خط فقریم؟ میتونید بازخورد بدید؟ فقر از ذهن شروع میشه. حالا منظورم بحث ذهنی نیست ها، نه از ذهن مالی منظورمه. خط فقر چیه؟ چقدر ما درآمد داشته باشیم بالای خط فقریم یا آفرین خانم علمی، تو نیازهای اولی زندگی بمونه، نکته خوبیه، آفرین. حالا خانم یاسین درسته بعضی هم میگن 12 میلیون، 15 میلیون، 16 میلیون، اگه شما کمتر داشته باشید زیر خط فقر هستید. خط فقر یعنی که اگر حداقل درآمد شما از حداقل نیازهای بالای شما کمتر باشه، شما زیر خط فقر هستید. حالا حرفم چیه؟ اگر شما تو این شرایط هستید، از جهت مالی ضعیف هستید مثلا، انشالله که اینطور نیست و اگر هستید میتونید رشد کنید و این مسئله رو حلش کنید، ولی میتونید به بچه هاتون یاد بدید که این اتفاق در آینده براشون رقم نخوره. این نیاز به آموزش دیدن داره، نیاز به یادگیری داره که من پدر و من مادر میتونم این نیاز بچه هامو به آموزش دیدن کمک کنم. که انشاءالله چطور هست ما کم کم داریم یه سری نکات رو همین الان میگیم دیگه. مثلا فریب نخوره بچه، درست پس انداز کنه، سرمایه گذاری کنه. اصلا یک مدل، من مدل تو این جلسه مدل و روش پول توزیع بودن، پول توزیع دادن رو به طور کل بهتون حالا تقدیم میکنم. میگم از همه اینا وقتی ما بچه ها از 4-5 ساله که میفهمن مفهوم پول چیه، ارزش چیه، باشون کار میکنیم، این اتومات بچه از جهت هوش مالی با یک سطح و سواد بسیار بالایی میتونه رشد کنه و آینده مالیشون رو رقم بزنه. بریم جلوتر تا ببینیم که چه اتفاقاتی قراره بیفته. ما یه آزمونی آماده کردیم، آزمون آینده مالی فرزندان شما. خب خیلی آزمون جالبیه، 20 تا سوال داره. من بعد از جلسه انشاءالله در اولین فرصت فایل این آزمون رو، فایل وردش رو توی گروه میذارم، حتما وردارید بزنید. ما هفته آینده که تو جلسه اول هست، جلسه اول ما شنبه هفته آینده همین ساعت 6 خواهد بود، میایم این کارنامه ها رو بررسی میکنیم. ببینید 20 تا سواله، افرادی که در واقع این سوالات، سوالات نگرشیه. مثلا یکی از سوالات اینه، آیا بچه ها شما با قوانین پول و ثروت آشنایی دارن؟ آیا شما جلسات مالی هفتگی و ماهانه با بچه هاتو میذارید یا نه؟ درست شد؟ اگر که نمیذارید به خود این نمره خیر میدی. مجموعی سوالات و 20 سوال جواب میدی، اگه بله بود یه امتیازه، اگر خیر بود خب امتیازی نداره. جمع میزنید افرادی که از 0 تا 13 بشه، میخوام اینو عرض کنم بزرگواران، اگه امتیاز شما زیر 13 باشه اصلا امیدوار خیلی نباشید به اینکه آینده مالی بچه‌هاتون چه آینده فوق‌العاده‌ای باشه. چرا؟ چون شما یک سری از اصول الان رعایت نمی‌کنید. حالا من الان نمیخوام وقت این جلسه رو بگیرم، این کارنامه، این آزمون آینده مالی تو گروه میذارم، حتما و حتما تکمیل کنید. تو جلسه اول باش حسابی کار داریم. بین نمره 14 تا 17 بشید یا آینده مالی متوسطی بچه‌ها شما خواهند داشت، و اگر بالای نمره 17 به دست بیارید معلوم شما با بچه‌هاتون خوب دارید کار میکنید و من میتونم این نوید و مژده رو به شما بدم که آینده مالی بچه‌هاتون یه آینده مالی انشاءالله خوبی خواهد بود. خب این از توضیحاتی در رابطه با این بحث آزمون. از ماست که بر ماست. این تصویر ببینید، تصویر جالبیه. خب بابای جلسه بر نخوره، ولی بزرگواران قدیم سیستم پدرسالاری بود. مثلا باباها صرف وای می‌سادن و اگه پول می‌دادن می‌گفتن باید این پول درست مصرف کنی و بچه‌ها یه اطاعتی داشتن. ولی الان همین پوله یه اهرم فشاری شده تو خونه، باعث شده تو دنیای امروز ما باعث چالش‌های زیادی شده. دیگه پدرسالاری نیست، شده فرزندسالاری. بچه‌ها خیلی فشار مالی رو خانواده‌ها میارن. علتش چیه؟ همین بچه‌هامون سواد مالی لازم رو ندارن. بچه نمیدونه که بابا صبح ساعت 7 میره تا ساعت 2 چقدر زحمت کشیده که الان حقوقش شده مثلا 7 میلیون تومان. خب فرزند عزیزم، پسر خوبم، دختر گلم، وقتی یک پدری 7-8 میلیون تومان حقوق داره، چرا شما میایی توقعاتی داری که پدر نتونه این توقعات رو پاسخ بده و نهایتاً شرمندگی برای پدر و مادر پیش بیاد؟ نمیدونم بین ما کسایی هست که تو حوزه مسائل مالی چالش با بچه‌هاشون داشته بوده تا الان؟ دارید یا الحمدلله مشکل خاصی توی این مسائل پول تو جیبی و اینا نداشتید ها؟ یه بازخوردی بدید چجوره اوضاع احوالتون. دخترم میگه گوش میده، میگه پدر میتونه، مادر اجازه نمیده. ببینید همینو میخوام عرض کنم، دانش مالی هم پدرها و هم مادرها باید بلد باشن، اما مادرها شاید یه مقداری وظیفه‌شون سنگین‌تره. خب پدرها کمتر تو خونن، ولی مادرها مدام با بچه‌هاشون میتونن بازی کنن، با بچه‌هاشون بازی‌های مالی انجام بدن. همین که این دوست ما میگه هی خرید از سوپرمارکت بیش از حد و مرز میره انجام میده، ولی وقتی شما یه پول توجیبی مشخصی بچت بدی و بهش بگی که پسرم من هفته 10,000 تومان مثلا به تو پول میدم، بیشتر از اون خودت باید مدیریت کنی. خانم یاسین یکی از 6 ساله هم درسته باش میشه کار کرد، یکی از اشتباهاتی که من پدر و مادر میتونم داشته باشم میدونید چیه؟ اینه که اجازه پرسش پاسخ آخر جلسه داریم، ولی فعلا سوالات رو هم تایپ بکنید. ما میاییم دلرحمی های بیخودی داریم، بچه گری میکنه، خودشو به در و دیوار. عزیز من، زمانی که شما با بچه جلسه ماهیانه و هفتگی مالی گذاشتید، با هم توافق کردید، مثلا رسید به یک عددی، مثلا علی آقا برو این تکنیک رو انجام بدید، مثلا پسرت به دخترت بگو برو یک هفته هر هزینه داری ثبت کن، مثلا میری هزینه میکنی، مداد میخوام، پاکون میخوام، خوراکی میخوام مدرسه ببرم، لباس میخوام بخرم، این حرفا. حالا بعد یه عددی میشه، مثلا یه خرج های ضروری بچه هاتون رو کم میکنید، مثلا کاپشن میخواد سال یه بار بخره. خب میدونی پدر مادر میخرن دیگه، ربطی بچه نداره. سلام به دوستان که تازه به ما اضافه شدن. خب ما میاییم میگیم حالا که قرار شد مثلا هفته 15 تومن 20 تومن پول تو جیب بدی پسرم، این پول تو جیب باید اینجوری هزینه کنی. خودت میدونی و میتونی بری الان تو سوپرمارکت همه رو بخری تمام بشه، یا اینکه نه مدیریت کنی تیکه تیکه و لذتشو ببری. حالا اومد خورد و تمومش کرد چی میشه؟ ما نباید دلسوزی کنیم. نه، میاد از شما پول مجدد میخواد، میگه نه علی آقا من بهت گفته بودم که حالا دیگه مشکل خودته، باید وایس تا آخر هفته جمعه که شد دوباره بهت پول تو جیبی بدم. گریه و زاری ما نداریم. بچه یه بار دو بار گریه میکنه یاد میگیره. ما بعضا دلسوزی خیلی بی خودی داریم و باید این فضا رو برای خودمون درست کنیم. خب موفقیت درسی فقط نمیتونه موفقیت مالی هم باشه. خیلی هستن که رفتن تحصیل هم کردن، الان بزرگ شده، طرف لیسانس داره، ولی موفقیت مالی لازم رو نداره، چون از این دانش بدوره. خب سواد مالی چیه؟ من سواد مالی رو 4 دسته کلی کردم اینجا خدمت شما آوردم. ببینید سواد مالی شامل روانشناسی پول و ثروته. ما توی کارگاهمون خواهیم گفت که پول و ثروت روانشناسیش چیه. باور منم عرض کردم تو اون کارگاه وبیناری که من داشتم نزدیک 7-8 جلسه فقط در رابطه با باورهای مالی صحبت کردیم. توی این جلسه در رابطه با روانشناسی پول حرف میزنیم، در روانشناسی ثروت صحبت میکنیم، در رابطه با مدیریت مالی خیلی حرف میزنیم. بچه ها یاد میگیرن که چطور باید مدیریت کنن پولاشونا. یکی از خوبی های کارگاه اینه بچه ها بس هدف گذاری یاد میگیرن. بچه ها میان هدف گذاری مالی یاد میگیرن. یاد میگیره که مثلا اگه اسکوتر میخواد، یکی از بزرگان اول جلسه گفتن بچه من اسکوتر میخواد. یاد میگیره خب اگه من مثلا شما با بچه صحبت کنید، جلسه میذاری دیگه، باید شفاف سازی کنی. اگه شما اسکوتر میخوایی مثلا در ما شما 100 تومان پول تو جیبی داری، از این بخشی از اینو میتونی خرج کنی. اگه پسرم اومدی مثلا اگه اسکوتر 500 تومنه تونستی پس انداز تو به 200 تومن برسونی، 300 تومن من روش میذارم و این اسکوتر برای تهیه میکنم. حالا چقدر بابا باید من وقت بذارم؟ میگه مثلا 1 ماه تو 2 ماه این کارو کنی به اون اسکوتری میرسی. بچه یاد میگیره، اصطلاحا میگن تارگت بذار، زمان بذار، ددلاین بذار. خب یاد میگیره اگه یه خواسته ای داره همون لحظه پدر و مادر قرار نیست که اون خواسته رو برآورده کنه، اون خواسته در زمان مشخص اتفاق میفته. ما تو جلسه در تو با هوش و نموغ مالی خیلی صحبت میکنیم. یه سری بازیایی هست، یه سری کارا هست که باعث میشه هوش و نبوغ مالی بچه ها رشد پیدا کنه و ارتقا پیدا کنه. درست شد؟ اینم از این نکته. و پس ما توی بحث سواد مالی مباحث رو خواهیم داشت. عزیزان من پدر و من مادر وظیفم هست تلاش کنم که بچه هام از بیسوادی واقعا نجات بدم. این جمله هایی که اگه به ما از ابتدا یاد می دادن الان وضعیت ما اینجور نبود. درسته عزیزان، این مباحث که ما داریم اینجور مطرح می کنیم تو سیستم آموزشی کشور ما براش اتفاق خاصی رقم نمی خوره. آموزش های این چنین داده نمیشه. اگه شما دوست عزیز تو این جلسه اومدید، یه دغدغه خاصی داشتی، علاقه داشتی خودت و اومدی، حالا داری یه چیزی رو یاد میگیری، باید تکرار کنی، تمرین کنی. ما یه سری مطالب تو سه جلسه هفته آینده به دوستان آموزش میدیم، ولی باید تکرار و تمرین کنی تا اونها جا بیفته برای بچه‌ها. این شما تکنیکا رو یاد میگیرید قطعاً. خب بعد علاقه داشتید جلسه تخصصی رو میتونید برید شرکت کنید، از مشاورین یاد بگیرید، اون وقت ببینید چقدر زندگی میتونه برای خودتون و برای بچه‌هاتون دلنشین‌تر و زیباتر بشه ان شاءالله. درست شد؟ خب بزرگوارم تا اینجا جلسه چطور بوده؟ یه بازخورد بدید ببینم هستی تو جلسه یا نه. سلامت باشید، ممنون از لطفتون. امیدوارم که این دغدغه‌ای شما داشتید ان شاءالله تو این جلسات این دغدغه ها برطرف بشه و بتونیم این مسائل رو کم کم، نمیخواد خیلی بزرگ فکر کنیم، کم کم ما مسائل مالی بچه هامون رو با این آموزش ها برطرف خواهیم کرد. خب ما یکی از مسائلی که دوستان توی کارگاه هفته آینده آموزش رو تکمیل کنیم سبک تربیتی پدر مادره. شما میخواید بچه هاتون رو با چه سبکی رشد بدید؟ با سبک کارمندی و کارگری یعنی چی؟ یا با سبک کارآفرینی یا خیشفرمایی یا سرمایه گذاری؟ نه خیر، ما خانم یاسینی الان به غیر سرفصل ها داریم لابلاش تکنیک ها رو عرض میکنیم دیگه. ببینید سبک کارمندی اینه، همین بخشی از آموزش ها اینه. یعنی من میام دوست دارم بچه هم خب آیندهش آیندهش کارمندی بشه، نیاز به کارآفرینی دوستانم خیلی کارآفرین میشه، سختی هاشو داشته که بالاخره یه سری بازخوردهایی داره. ما این تو جلسه میگیم که سبک کارمندی چیه، سبک کارآفرینی چیه، خب سبک خیشفرمایی چیه، فرقش با سرمایه گذاری چیه. این آموزش ها آموزش هایی هستن که بالاخره نیاز به یک زمانی داره و ما این زمان ها رو و این نکات رو کم کم به شما تقدیم خواهیم کرد. خب ما بعد از اینکه سبک تربیتی رو تقدیم خواهیم کرد، یکی از مسائلی که ما باید یاد بگیریم آموزش های مالی متناسب با سن افراده. حالا ما تو لابلای صحبت هامون میایم میگیم که مثلا بچه هایی که تا 4 سال بهشون چی بگیم، تا سن 4 سال بزرگوارن، ما باید به بچه ها یاد بدیم که مثلا فرق سکه و پول خورد و پول درشت بدونه. مثلا یه موقعی نگید که نمیدونم آی دلاری پول بابا میگن خیلی آلوده است و دست بچه ها من. اولا خب بذارید بچه ها باش بازی بکنن با پول واقعی و اینا، بعد میرید دستشو میشورید. اصلا شما میدونستید تو پژوهش شده یکی از وسایلی که خیلی خیلی آلوده است همین موبایله. ما موبایل راحت دست بچه هامون میدیم، ولی نمیدیم مثلا پول دست بچه ها، بچه ها باش بازی کنن، فرق بین سکه و مثلا پول درشتی بدونن. مثلا تا 4 سال تا 5 سال پول دست بچه‌ها بدید، بگید که پسرم بگو ببینم مثلا چند تا تو اینجا سکه هست، سکه رو جدا کن یه طرف، پولای درشت رو جمع کن یه طرف. وقتی جدا کرد بگو میدونستی با این سکه با این پولای درشت میشه بیشتر چیزای قشنگتری خرید. یعنی بچه میفهمه که مثلا این ارزش پول چیه. حالا شاید بپرسید که آید دلواری مثلا ما این بحث‌های تربیت مالی از چه سنی برای بچه‌ها قابلیت اجرایی شدن رو داره. ببین این بستگی به بچه های شما داره دیگه، بستگی به هوش و استعداد بچه های شما داره، ولی به طور کل اینو میتونم بگم که معمولا بچه ها زمانی که بچه فهمید پول چیه، ارزش پول چیه، باش چی کار میشه کرد، از همون موقع میتونید جدیتر مسائل مالی رو بهشون آموزش بدید. درست شد؟ ولی ما خودمون یه برنامه آموزشی داریم، مثلا بچه های 4 سال این مطلب، بچه های 5 تا 8 سال میایم باشه در رابطه با بحثایی مثلا تو حوزه تورم و پول چیه و مفهوم سرمایه گذاری چیه، پول تو چیه، با چطوری هزینه بشه، چطوری خرج بشه، اینا رو بهش میاد میدیم. درست شد؟ بچه های 9 تا 12 سالی میخواد بیشتر درگیر میکنیم. مثلا یه موقعی مثلا دستشو میگیریم میبریمش فروشگاه، میگه پسرم برو بخر، برو از سوپر اینو بخر، سعی کن جنس ارزون بخری. مثلا یکی از بازیایی که ما یاد میدیم اینه، یه مقدار پولی بچه میدید، بعد میگه پسرم برو ما این مثلا 50,000 تومان تو این فروشگاه سوپری محل ما این 4 قلم جنسو بخر. یا مثلا دست پسرتو میگیری، دخترتو میگیری، با هم میرید تو این فروشگاه زنجیره بزرگ، میگه پسرم 50 تومان پول داری، ما 4 تا قلم جنس، مثلا روغن میخوایم، مثلا یه دونه خوراکی میخوایم، فلان و فهمان، این 4 تا جنسو من به 50 تومان میدم، اگر هر چقدر تونستی بری این 4 تا جنس خوب برای من بخری، هر چی تهشمون مال تو. بچه اینجوری یاد میگیره که چی؟ میره مثلا اتکیتا رو با هم که مقایسه کنه، مثلا میخواد ماکارون بخره، زر ماکارون بخرم یا تک بخرم؟ زر مثلا 18500 تومن، اون 20500 تومنه، کیفیتش هم مثل همه، پس ما مامان من اینو بردارم، درست شد؟ با همین کار 2500 تومن پول میره توی حسابش، میره پول تو میره جیبش. بچه یاد میگیره چی؟ که ارزش پول چیه؟ اگه میخواد خرج کنه باید بره بررسی کنه. حتما دیدی بعضی از بزرگترها هستن میخوان برای یه چیز بخرن، خیلی خیلی بیخیال تهی میکنن و این بیخیال تهی کردن خیلی به ضررشه. مثلا میخوان یه دونه مبل بخره، تا میره اولین فروشگاه ولکومو به حال ندارم، آیه فلانی مبل چند؟ 30 میلیون. ور میداری میره، در صورتی اگه میرفت 4 تا مغازه این ور اون ور سرچ میکرد، اون وقت چی میشود؟ میتونست 5 میلیون تومن ارزونتر بخره. خب میتونست یه پولی این وسط پس انداز کنه، با این پوله برای بچه هاش یه چیزی بهتری بخره. روز شد این نیاز به همین آموزش ها میتونه داشته باشه. ببینید برای والدین هم یه سری نکاتی تو این کارگاه ما خواهیم داشت که به طور کل اگه بخواید، بحث ما کسب و کار نیست، بحث ما تربیت و سواد مالی، ولی روش های درآمدزایی، روش های پسنداز کردن و روش های سرمایه گذاری ما توی کارگاهمون میگیم و شما از این طریق میتونید یه سری مسائلی رو یاد میگیرید. ولی خب چون ما 3 جلسه داریم، احیانا یه سری ایده‌های کسب و کار، اگه فرصت شد ایده‌های کسب و کاریم تو جلسه میگیم، ولی خب اگه خیلی علاقمند بودید میتونیم توی یک جلسه تخصصی در رابطه بحث کسب و کارها و مشاغل خانگی هم بیشتر صحبت کنیم. بچه های 13 به بالا باشون چه چیزایی رو باشون رقم میزنیم؟ خب به بچه ها مثلا کارت میدی، رمز دومم یا رمز پویا رو بهش میدی، مثلا یه پسرم دخترم برو این قسط رو پرداخت کن، برو این قبض رو پرداخت بکن. بچه های این دور، بچه های این زمانه که ماشاءالله تیزند، با همین روش هایی که حالا ماشاءالله بیشتر و بیشتر و بیشتر توضیح خواهیم داد، بچه ها این هوش و اون قسمت مغزشون که مربوط به شم اقتصادی هست رشد و رشد میکنه. بچه باهوش میشه، بچه میفهمه که باید وقتی بزرگ شد سرش کلا نره، چطور معامله کنه، چطور بتونه خودش رو رشد بده. این بسیار میتونه مهم و اثرگذار باشه. خب همینطور که تو نکته عرض کنم، بسیار بسیار مواظب باشید از افکار و کلمات مسموم تا اونجا که میتونید اولا دوری کنید. بچه خیلی مواد دیدید که مثلا بچه میگه، پدر میگه بابا دخترم پسرم من پول ندارم، بابا میگه خب بابا برات آبر بانک بگیر دیگه. خب همین من یه دختر کوچیکی دارم، این چند روز پیش میگفت که مثلا یه پولی میخواست، من گفتم پول همراه نیست، بابا برو از اون دستگاه بگیر دیگه. بچه فکر میکنه اون دستگاه هر کی رفت جلوش وایساد 4 تا دکمه زد یه عالم پول گیرش میاد، ولی بچه وقتی کم کم رشد کنه میفهمه کسی میتونه اون دستگاه بره پول بگیره که یک پشتیبانی باشه، یک پسندازی داشته باشه. درست شد؟ بعد این خیلی خیلی مهمه. اما نکته این بود عزیزان، از جملات مسموم اکیداً خودداری کنید. مثلا یه چیزی وقتی بچه میخواد نگید ما بدبختیم، این نمیدونم ماشین برای از ما بهترونه، نمیدونم پولدارا همشون دزدن، از این جور بحثا. میخواید یه تستی با هم بکنیم ببینیم طرز فکر شما ها چیه؟ در 20 ثانیه فرصت میدم. قبلا این کارو من برای بچه های بین طولین انجام دادم، خیلی جالب بود. احسن، حالا فلان ماشین رو بخریم چی میشه؟ ما که نداریم چه اتفاقی میفته؟ باید از کلمات مسموم به شدت دوری کنیم. سوال اینه، توی 20 ثانیه بگید که اولین ضرب المثلی که در رابطه با پول و ثروت به ذهنتون میرسه رو همین الان بنویسید توی کامنت ها، قسمت پیام ها. اولین ضرب المثلی که الان به ذهنت میرسه رو سریع بنویس. احسن، پول پول میاره. دیگه چی؟ تا پولداری رفیقتم، عاشق بند کیفتم، حساب حساب کاکا برادر. بله دیگه، دارندگی و برازندگی. آها، پول چرکی کف دسته، پولش از پارو بالا میره. سلام ضعیفه، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. خیلی عالی، ممنون از همکاری و لطفتون. ببینید بزرگواران، من این تست رو انجام دادم تو اون جلسه، شاید نزدیک 15 تا نمیدونم چند تا دوستان از این ضرب المثل رو گفتن، ولی خیلی هاش ضرب المثل هایی هست که بار منفی داره. مثلا پول چکی کف دسته، یه هزاری، خیلی اسپانی رو بکنم، ضرب المثل اسپانی میگه که هر یه هزاری زیر پای فیله. خب یعنی چی؟ یعنی پول در آوردن خیلی سخته. وقتی من مدام از اینجور ضرب المثل ها شنیدم، یا فیلم هایی که توی تلویزیون داره نشون میده، همش فیلم هایی هست که بار منفی داره. آدم های فقیر آدم هایی هست که مثلا مؤمن هست، چادری هست، آدم های خوب هست، آدم های سرت هست، همش آدم های کلو ها بردار، سیبیلی های فلان و آدم های دوز و قاچاقچی و این حرف ها. این ها باورهای منفی هست که وقتی اینو ما مدام به بچه هامو تکرار میکنیم، این بچه طفل معصوم یاد میگیره که اگر من میخوام قاچاقچی نشم، آدم بده نشم، پس نباید پول دار بشم، پس پول خیلی بده، پول باعث بدبختی، پول باعث فساده. در صورتی که این درست نیست. همین الان شما برید ببینید چقدر انسانهای خیری هستن که دارن تلاش میکنن و به دیگران خیر میرسونن. با چی؟ با همین پول. اگه شما پول داشته باشی میتونی بری مکه، اگه شما پول داشته باشی میتونی به فقرا کمک کنی، اگه شما پول داشته باشی میتونی مسجد بسازی، اگه پول داشته باشی میتونی به داداشت که الان از جهت فقر ازدواج نمیکنه بهش کمک کنی، اگه شما پول داشته باشی میتونی مادر پدرت رو کربلا و مکه و عتبات بفرستی، اگه شما پول داشته باشی میتونی انسان خیر و شایسته و اثرگذاری باشی. پول خیلی خیلی مسئله مهمیه. اما ببینید آیه عالی، خیلی حرف قشنگی میگه، بچه مؤمن ها باید سازندگی و پول سازیشون اعلا باشه، هزینه کردشون پایین باشه. یعنی ما باید خیلی پول دار باشیم، سعی کنیم خیلی پول تولید کنیم، ولی بی خودی هزینه کرده باید پایین باشه. خب ببینید خانم یاسین، اگر اقوامتون که اهل الحمدلله پول دار هستن و مؤمنن، ما حرفمون همینه، خدا رو شکر. پس شما یک سری الگوهای خوب برای بچه‌هاتون میتونید معرفی کنید. مثلا پسرم، دخترم، اگر ما نداشتیم این وضعیت الان من دلاوری، نتیجه عملکرد گذشته منه. من نباید ناراحت شم از این حرف که اگر من پول ندارم، خب باعث و بانیش کیه؟ یک بخش عمدش خود منم دیگه. نرفتم تلاش کنم، یاد بگیرم، سرمایه‌گذاری کنم و این مباحث ازش استفاده کنم. همین دو جلسه ما، شاید این تبلیغات ما رو مثلا 10,000 نفر دیدن، ولی چند نفر اومدن شرکت کردن؟ گفتم فقط 20% جامعه اهل آموزش دیدنن. خب همین نتیجهش میشه که چی؟ فقط 20% جامعه به یک ثروت مادی خوبی میرسن، میتونن یک تمکن مالی داشته باشن. درست شد؟ پس ما این مباحث رو یاد میگیریم انشاءالله که بتونیم درست عمل کنیم. یکی از بحثایی که ما مفصل روی این کار خواهیم کرد، مدل GISS. یه مدل بسیار جالبیه. خب خیلی مدل جالبیه که ما توضیح اجمالش اینجا الان عرض میکنیم. ببینید ما برای اینکه هوش مالی بچه‌ها میبریم بالا، از یک مدلی باید پیروی کنیم دیگه. میتونید از این مدل هم استفاده کنید. این مدل چیه؟ ببینید 4 تا بخش کلی داره. بخش اولش بحث گیوه. ببینید گیو یعنی چی؟ یعنی بخشش. ما کامل تو جلساتمون انشاءالله هفته آینده در تو بخشش صحبت میکنیم که چقدر میتونه باعث بشه که پول رو پول بیاد. حتما شنیدید که شما استادید چقدر روایت ها دارید وقتی شما یک صدقه میدید با نیت خوب چند برابرش به خود ماها برمیگرده. حالا همین مسئله رو باید بچه هم یاد بدیم. عرض کردم ما از 4 سال تا 18 سال میتونید این مدل شما پیاده کنید و استفاده کنید، خیلی میتونه مؤثر باشه. بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی بعد از گیف که بحث توضیح بخششه، اینوست. اینوست یعنی سرمایه گذاری. ما میام روش های مختلف سرمایه گذاری در رابطه با بچه ها یاد میدیم. بچه باید اگر الان تونه 100,000 تومنشو بکنه مثلا 110,000 تومن، این بچه آینده میتونه 100 میلیونشو بکنه مثلا 110 میلیون تومن. اگه الان بچه تونست یه وسیله خوب بخره با یه قیمت مناسب، وقتی بزرگ شد میتونه خونه خوب بخره با یه قیمت مناسب. این وظیفه من پدر و مادره که اینا رو بهش یاد بدم. بحث بعدی سیو، یعنی ذخیره کردن، پسنداز کردن. بچه باید یاد بگیره که چطوری باید پسنداز کنه. بحث بعدی اسپرینت، خب یاد میگیره تو چطور این مباحث رو خرج کنه. درست شد؟ یعنی ما میایم میگیم که پسرم دخترم این پول تو جیب تو 100,000 تومان برای این ماه، درست؟ حالا عرض میکنم که پول تو جیب مدلایی داره، باید چجوری داده بشه حالا اشارت این جلسه میکنم. این 100,000 تومان شما باید چند درصدشو ببخشی، چند درصدشو باید پسنداز کنی، چند درصدشو ببری سرمایه گذاری کنی و چند درصدشو بتونی خرج کنی. اگر 100 تومان داری عین 100 تومان شده، حق نداری بری خرج کنی، بری نمیدونم هر چی دلت خواست بخری. بله، مثلا اگر رسیدی به این مدل که 50% پول تو فقط حق داری که خرج کنی، بچه باید یاد بگیری که فقط 50,000 تومان میتونه خرج کنه. این البته خب نیاز به زمان داره، یعنی با بچه باید یه ماه دو ماه سه ماه کار کنی تا بچه کامل سوار این قضیه بشه و این مدل براش پیاده بشه. پس مدل GISS خیلی مدل مهمیه. خب چرا مهمه؟ دلایلش اینجا بردم. ببینید وقتی شما با این مدل رفتار میکنید و بچه هاتون، این مدل باعث میشه که شما رفتار مالی بچه هاتون تبدیل به عادت بشه. خانم یاسینی، برای خانوم هم همینطوره. شما اگر که الان بچه هم ندارید، از همین مدل میتونید استفاده کنید. حالا میگم چی کار کنید. تو اون جلسه کارگاه میگم که اون پولی که مثلا یعنی حتی خیلی عالیه، یعنی در واقع آقایون بیاد به خانماشون یه پول تو جیبی بدن، بیا خانم مثلا این 1,000,000 برای شما اینجوری مدیریتش کن. خب پول نمیدن که دیگه، باید حالا یاد میدیم دیگه بالاخره این پول باید چطور اتفاق بیفته. پس سعی کنید با همسرانتون تو این جلسه کارگاه آنلاین با همدیگه شرکت کنید، خب که اونجا یه سری حرفای به نفع شما زیاد زده میشه، به نفع خانوما. یعنی یکی از اثرات اهمیت‌های GISS آشنایی کودک‌ها با ارزش پوله. بچه یاد میگیره که پول ارزشمنده. پول چرک کف دست نیست که هر جوری خواست بخواد هزینه کنه. پول رو باید رو حساب کتاب هزینه کنه. بحث بعدی که خیلی خیلی مهمه بزرگواران، بالا بردن قدرت تصمیم گیری و تفکره. خب یعنی کمک کنیم که تصمیم گیری اونها ارتقا پیدا کنه. های جلیلی پور، درسته این حرف؟ ما چرا میگیم این آموزش های این کارگاه ما به درد همه میخوره؟ به خاطر اینکه همسر منم یاد میگیره که چطور پولش رو مدیریت کنه، منم یاد میگیرم که پولو چطور مدیریت کنم. خب ندارن که عرض میکنم، بالاخره شما داره زندگی میکنید خانم نجفی. شما هر چقدر که درآمد دارید و وقتی تو این مدل میندازید، این مدل برای شما چرخ زندگیتون بهتر انشاءالله خواهد چرخوند. نکته بعدی که تو این آموزش ها خیلی میتونه مؤثر باشه، آموزش های غیر مستقیم، هدف گذاری و ما صبوری کردن و تلاش و اینا رو یاد میدیم. عرض کردیم که بچه باید یاد بگیر اگه خواسته ای داره برای خواستش باید زمان بذاره، باید صبر کنه. وقتی بچه من از همین الان صبوری کردن رو یاد گرفت، دیگه نمیره وقتی بزرگ شد تو تله آدمایی بیفته که آی دلاوری چقدر داری؟ 1,000,000,000 بده من هر ماه به 5% میدم. چقدر میشه؟ 50 میلیون تومان پول. خدا بده برکت، 1 میلیارد بهش میدم، 1 ماه میده، 2 ماه میده، باره ماه سوم بفرار. حالا شما برو اون طرفم بگیر، شکایتم بکن، خب، ولی دیگه پولی برای پول نمیشه. پس باید پول رو بتونی برایش سبد درست کنی، توی سبدهای مختلف بتونی سرمایه گذاری کنی. و ببینید این نکته خیلی خوبه، وقتی شما همسرتون یاد میگیری و میفهمی که شما خوب پس انداز میکنی، شما شریک زندگی هستید، بله نکته مهمیه که این باعث میشه که شما اندک اندک جمع روانگی دریا شود. خب یکی از اقوام ما بود میگفت، من خودم نمیدونم، خانومم بود میگفت که اصلا علاقی به طلا نداشتم، اگه میدونستم که یه موقعی مثلا سکه میخواد برسه به 16,700,000 تومان، از همین 20 سال پیش من هر ماه سکه میتونستم ذخیره کنم، الان یک درآمد بسیار چشمگیری داشتم. کافی بود همین اطلاعات مالی رو من 20 سال پیش داشته میشدم، از همون موقع شروع میکردم. عزیزان شما اگه الان تو این کارگاه هستید، از همین الان میتونید این مباحث رو یاد بگیرید. و شاید مهمترین چیزی که ما بچه هم یاد میگیرن، بالا بردن حس مسئولیت پذیریه. بچه یاد میگیره که مثلا شما یک مشکل تو خونه ایجاد میشه، یا میخواد یه خریدی انجام بدید، مثلا بیاید بچه بیایید، ما الان خونمون مثلا یک کولر خونه خراب شده، یه یخچال خراب شده، از اون برم الان یا باید فرش بخریم یا کولر بخریم، به نظرش ما کدوم انتخاب کنیم؟ وقتی بچه تو این فضا میاد فکر میکنه، ایده میده، ذهنش خلاق میشه، درست شد؟ و این خیلی خیلی میتونه کمک کنه. حالا عرض خواهم کرد که جناب جلیلی پور، ما تو چه حوزه‌ای سرمایه گذاری کنیم تو این کارگاه ها میگیم، ولی به طور کل عرض میکنم وقتی شما تو این چند سال اخیر رو وقتی بررسی میکنید، یکی از سبدهایی که واقعا نتیجتا تا الان بالا پایین زیاد داشتی ولی نتیجه خوب داده، اگه با شما با علم ورود کنید، بس همین طلاست. یعنی هر ماه یه تیکه طلا، حالا عرض میکنم چجوری باشه، از کی بخرید، چجور هر طلایی نخریدونی، خب چلی تو کارگاه آینده عرض خواهم کرد. یکی از بحثا که تو این با نگاه بلند مدت خب جواب داده، همین بورس خود ایرانه، درست الان خیلی در بود آغون شده، ولی با نگاه بلند مدت جواب داده، ولی نیاز به یک علم داره، چی بخرم، چه نمادی بخرم و از این بحثا. خب حال احوالتون چطوره دوستان؟ خسته که نشدید ها؟ یه بازخوردی بدید. خدا رو شکر عالی هستید، ما هم عالی هستیم در کنار شما خوبان. خب 7 اشتباه کشنده والدین، خانم یاسینی اینجا رو هم دریابید. ببینید ما یکی از مطالب که حالا باز میکنیم، من خیلی میگم جلسه ما 1 ساعت و نیم است دیگه تقریبا، حالا یک خورده بالا پایین تر 1 ساعت و 40 دقیقه اینا سعی کنیم جمعش کنیم، ولی تو هفته 6 ساعت ما 6 ساعت انشالله وبینار کارگاهی داریم، در رابطه تک تک این موضوعات مفصل بحث خواهیم کرد. یکی از اشتباهات پدر مادر اینه صحبت نکردن با کودکا درباره پول. همین عرض کردم خیلی از باباها و مامانا میگن که بابا در رابطه با بحث پول بچه‌ها نباید صحبت کنیم، بچه‌ها ذهنشون درگیر میشه، در صورتی که بچه‌ها یکی از روش‌های افزایش هوش مالیشون همین است. بچه‌ها اینجوری رشد پیدا خواهند کرد، پس باید این کار رو انجام بدیم. یکی از بحث‌ها چیه؟ صحبت‌های منفی درباره پول. مثال زدم دیگه، نمی‌دونم پول چرک کفه دستا و پول داره آدمای بدی، این حرفا، این از اون پاشنه آشیلای خیلی مهمه که واقعا ذهن بچه‌ها رو در بود آغوم می‌کنه. یکی از اشتباهات والدین پرداختن بدون حساب کتاب پوله، همینجوری پول دادن و بدون که از بچه‌ها پول در واقع بازخورد ازشون بگیرن، خیلی اشتباهی. گفتم شماها باید تلاشون حداقل ماهیانه یک جلسه مالی بچه‌هاتون باید بذارید، باید به بچه‌ت یاد بدی که چطور پولشو پس انداز کنه. بله امان از این کارت دادنای بدون حساب کتاب. یکی از مشکلات پدر مادر بیماری ولخرجیه، خیلی فاجعه است. همین نکته که خانم یاسینی گفتن، ببینید همینه بزرگوار، کارتو بدی دستش، کار نداشت که چجوری هزینه من. نگید که من که دارم. من دوستان، یکی از دوستان دوباره باهاش صحبت می‌کردم، بچه‌ت مالی خیلی خوبه وضعش، میگه وای دلاوری، من می‌خوام بچه‌م احساس کمبود نکنه. راکفلر، خب حالا تو جلسه هفته آینده بیشتر توضیح میدم، ایشون ثروتمندترین فرد کره زمین بوده، تا تاریخ بوده تا الان. فقط اینو بگم که خب ایشون یک عدد خیلی درشتی از سرمایه داشت، شما سرچ کنید. پسرش تو خاطراتش میگه ما وقتی یه دونه مثلا دوچرخه میخواستیم، بابا میگفت که پسرم اگه دوچرخه میخوایی باید بری نرده های تو کوچه رو رنگ کنی، بیایی من بابتش یه دستمزدی بهت میدم، پولاتم جمع کن و برو باش بخر. آیا راکفلر پول نداشت که به بچهش بده؟ آیا فکر نمیکرد که بچهش مثلا احساس کمبود نکنه؟ چرا؟ میدونست مسیر پول در آوردن یاد گرفته بود، میدونست اگر به بچهش بیاد بریز به پاش کنه، این بچه هیچی میشه آخرش. حتما دیدید خیلی از پدر مادرهایی که یکی از بزرگی ها بعضی ها بهشون پولای قلومهی به ارث میرسه، خب شما یه آمار پژوهشی هست، لاتری که میدونه چه شرط بندیه تو امریکا هست، رسما پژوهش کردن چیز حلوش 70-80 درصد اون آدمایی که تو لاتری ها برنده مثلا یک میلیون دلار، یک رقم عجیب و غریبی پول شده، بعد از اون آدمایی که یه پول بادآورده دستشون رسیده، بعد از چند سال دوباره رفتن سر خونه اول، یعنی همه پول رو از دست دادن. چرا؟ چون سواد مالی نداره، چون تربیت مالی نشده عزیزم. پس ما اگه میخواییم، حتی من پدر و من مادر از جهت مالی قوی هستم، باید این مباحث بلد باشم، به بچه هم یاد بدم که اونا بتونن آینده مالی درخشانی برای خودشون رقم بزنن. یکی از اشتباهات کشنده دیگه والدین، توجه نکردن به پسنداز بچه هاست. باید بچه ها یاد بدیم که پولاشون چطور پسنداز کنن. گاهی هم له کردن اعتماد به نفس به مالی بچه هاست. حالا ما یاد میگیم آقا وقتی پول دادی بچهت، مثلا 10,000 تومان پول رفت مثلا یه دونه مثلا یه مداد بخری، رفت یک مداد مثلا به درد نخور خرید، اومد نزن تو سر بچت که نمیدونم پول خرابش کردی، می پول چرک کف دست بابا، بابات داره اینقدر زحمت میکشه، چرا قدر پولای بابا رو نمیدونی؟ اینا درست، ولی اینا رو نباید اینجوری بگیم، نباید اعتماد به نفسشو له کنیم، باید باهاش صحبت کنیم. علی آقا، زهرا خانم، متوجه شدی که چه اشتباهی انجام دادی؟ بهتر نبود بری بیشتر پرسجو کنی این وسیله رو درست می‌خریدی؟ اعتماد به نفس بچه‌ها که سرکوب بشه، اون واقعا فاجعه است. نباید اعتماد به نفس بچه‌هامون رو سرکوب کنیم. نکته بعدی عدم آموزش سرمایه‌گذاریه. یکی از مشکلات دیگه ما هم همینه که خانواده‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنن و این بسیار آسیب می‌زنه. و اینها رو ان شاءالله تو هفته آینده بیشتر و بیشتر هم توضیح می‌دیم که الان یه سری نکاتش رو من عرض کردم. یکی از کارهایی که سعی کنید انجام بدید، سعی کنید که حرفای منفی نزنید بچه هاتون. خب ببینم این دوستمون چه سوالی پرسیدن. ببینید جناب جلیلی پور، ما برای تشویق پول میدیم بچه هامون، هر پولی، این رو بهتون بگم، خیلی خلاصه دارم میگم، حالا تو مدل GISS کامل تر میگم، هر پولی، حالا من اسمشو میزنم درآمد، هر درآمدی که بچه کسب کرد باید بریزه تو قالب GISS، بخشش، پسنداز، سرمایه گذاری، خرج کردن. حق نداره باش بره کل پولشو بده مثلا دوچرخه بخره. میتونه دوچرخه بخره ولی تو همون مدل هدف گذاری، مدیریت پول، درست شد؟ پاسخ تونستم به ما جلیل پور، یعنی پولش میره تو اون فضا، تو اون فضا هزینه میکنه و یاد میگیره. سعی کنید اجازه ندید هر فیلمی رو بچه ها ببینن. بچه های دهه 60 میدونن یکی از فیلم هایی که خیلی محبوب بود فیلم چی بود؟ رابین هود. تو رابین هود به من بگی چه اتفاقی رقم میخواد دوستان؟ چجوری بود؟ کی به کی بود؟ اونا که دیدن یه بگن چی بود؟ هستید یا نه؟ فکر کنم دهه 60 نداریم، همه دهه 70 اینا. ببینید آفرین، درود بر خانم نجیبی. خانم نجیبی تشویق بکنید، خیلی درست گفت. میرفت از آدم پولدارا میدزدید، بعد میبرد به فقرا میدید. واقعا به شدت خراب کننده باورها بود این فیلمه، متاسفانه. خب ظاهرش ظالما بود. یعنی چی؟ یعنی میخواست بگه که آقا آدم پولدارا آدمای مثلا فلانی هن، ما باید میتونیم بریم از اونا بدزدیم بعد بریم به فقرا بریم. در صورتی که نه، اینجوری واقعا نیست. چقدر آدمای پولدار بودیم که آدمای انسانای قوی هستن خب و میتونن تو این فضا حرکت کنن. پس سعی کنیم هر فیلم رو نذاریم که بچه‌هامون ببینن. خب از شیر مادر من میگم واجب‌تر برای بچه‌ها قلک. یکی از بهترین ابزارهای آموزشی توی دنیا قلکه. توضیحاتش رو انشالله میگم تو کارگاه هفته آینده بیشتر میگیم، ولی همینجا خیلی خلاصه بگم. اگه میخواید بچه‌هاتون درست مدیریت مالی رو یاد بگیرن، باید قلک داشته باشن. باید قلک داشته باشن. اما اینکه قلک چه جنسی بخرن، چه جوری باشه اینا، انشالله اینا بعداً بهتون توضیح میدیم. آره درست خانم یاسینی. ولی من میخواد بهتون میخوام بگم که برای بچه 4 تا مثلا 7-8 سال باید قلک بخرید خانم یاسینی. با اومدن کارتا شما حساب براش باز میکنید. حالا من میگم اینو واقعا الان میخوام همه مباحث اینجا باز کنم، یه باید 6 ساعت وقت بذارم دیگه نمیشه. خب ولی حتی برای ببینید، حتی خانم علمی یه پژوهش شده توی 750,000 نفر از افراد ثروتمند توی انگلیس همین الان تو خونه‌هاشون قلک دارن. قلک مفهوم خیلی جالبیه. خب شما میتونید خودتون بخشی از پولو برای بچه 16-13 سال میتونید تهیه کنید. بخشی از پولو توی قلک وقتی میذاره، بچه میبینه کم شدن و زیاد شدن پول، میبینه جلو چششه و میتونه مدیریت کنه. حالا میگم انشالله توضیحات کاملترش رو تقدیم خواهم کرد. اصلا ما میام توی همین کارگاه هفته آینده فلسفه پول تو جیبی رو میگیم. فلسفه پول تو جیبی دو تا دیدگاه هست. بعضی‌ها میگن که آقا باید به بچه‌ها پول تو جیبی داد بدون حساب کتاب. بعضی هم میگه نه، در مقابل هر کار مثبتی که کرد باید پول بدیم. مثلا اگه خونه رو جارو کرد، اگه یه ظرفی شد، اگه مثلا به قول بعضیا یه نمازی خوند، ما بهش پول تو جیبی و بهش پاداش بدیم. دو تا دیدگاه مختلفی که انشالله توضیحات تکمیلش رو عرض خواهیم کرد که چطور باشه. ولی در کل اصل پول تو جیبی بسیار بسیار مهمه که ما این کار رو برای بچه‌هام باید انجام بدیم. و بزرگوان ما تا الان تلاش کردم یه سری سرفصل‌ها که در هفته آینده تقدیم خواهد شد و خدمت شما بگم. امروز همون فردای شماست. اگر شما دانشی که الان دارید نتیجهش این وضعیت الان شما، اگر از وضعیت الانتون واقعا رضایت ندارید، پیشنهاد میکنم واقعا حرفم رو روی دل سوزان است. ما حالا عرض میکنم که مبلغ سرمایه گذاری چقدره تو این کارگاه، ولی واقعا همینجوره ما میخواییم با شما راه بیاییم. واقعا این دوره ویبینار این که ما انشاءالله هفته آینده خواهیم داشت، من خیلی ما هم خلوت برگزار کنم که بتونیم پرسش پاسخ بیشتری داشته باشیم، حرفای بچه ها رو بشنویم و بتونیم استفاده کنیم. با دانش دیروز نمیتونیم بچه های امروز اونو برای فردا تربیت کنیم. یه روایتی حضرت علی علیه السلام داره خیلی قشنگه. تو این روایت نورانی میگه که فرزندتو به یک گونه ای تربیت کن که برای آینده بتونه رشد کنه، برای ارتباطات فرداش بتونه مشکلی نداشته باشه. پس من با دانش امروزم نمیتونم بچه‌ای تربیت کنم که بتونه فردا به موفقیت برسه. پس فقط نگران بودن کافی نیست. پس نگران بودن کفایت نمیکنه. خانم یاسینی، شما همه انسان در هر وضعیت مالی که هستن میتونن پول سازی و ثروت سازی کنن، اما میزانش متغیره دیگه. ولی همین تکنیک های خیلی روونی که ما خواهیم گفت و اگه شما انجام بدید، قطعا سال آینده میبینید. آقای دلاور خیلی دمت گرم، تو اون جلسه ما دیدید چقدر چیزای خوبی ما یاد دادید و ما استفاده کردیم. و چشم، من سعی میکنم که انشالله صوت که ضبط شد توی گروه بزنم یه بار دیگه استفاده کنید. خب و ببینیم که انشالله چه اتفاقات خوبی رقم خواهد شد. حالا در رابطه با بحث سرمایه گذاری عرض کردم دوست عزیز در رو طلا عرض کردم دیگه، گفتم طبق پژوهش تو این 10 سال اخیر یکی از سبدهایی که سودده بوده همین بحث طلا بوده. حالا چی طلا بخریم، چطور بخریم، و میام هفته آینده دیگه. یادتون راستی باشه و هفته آینده این فرم در واقع ارزیابی و تست آینده مالی بچه هاتون که تو گروه گذاشتم حتما بزنید، همراهتون باشه، انشالله باهاش خیلی کار داریم. آی دلیل پول باید بررسی کنید. الان یه مقدار قیمت ها خیلی رفته بالا، ما انتظار داریم یک کف دیگه بده، بعدش دوباره یه اوج متاسفانه بگیره، ولی باید یه مقداری با دقت. اما میخوام چی بگم آی دلیل پول؟ که آن خانمشم استاد خریدن طلاست، خیلی خوبه، ولی اگه نگاه بلند مدت داشته باشید هر موقع طلا بخرید این برای شما سود داره، دیگران نباشید. طلا میدونید که اصلا پول هر مملکتی پشتیبانش طلاست. اگر اون کشور طلا نداشته باشه، شما حتما شنیدید که مثلا آمریکا اومد دلار بدون پشتیبانه چاپ کرد. یعنی چی؟ یعنی دلاری که ما به ازاش طلا نداره و ایجاد تورم میکنه، یا میره کشورهایی از کشورهایی که جنگ رو میدونه تا بتونه اونا رو جبران کنه. درست شد؟ پس عزیزان امروز همون فردای شماست. اگر امروز تصمیم گرفتی که بالاخره برای بچه‌هات یه سرمایه گذاری کنی، واقعا من الان عرض میکنم اصلا ما حالا مبالغی با دوستان تصمیم گرفتیم که مبالغ اینجا بذاریم، این تصمیم گرفته شد، مبالغ واقعا مبالغ ناچیزیه. من کف هزینه ها رو آوردم که واقعا همتون باید شرکت کنید تو این قضیه. حتی یک نفرم نباشه که بگه آقای دلاور من نتونستم و نمیتونم و این حرفا، ما نمیتونم نداریم ان شاء الله. حالا ما عرض میکنم روش‌های مختلفی رو در نظر گرفتیم که شک نکنید برای شرکت در این کارگاه. شک در واقع حرف اول همون شکسته. اگر شک کردید که این میتونه مفید باشه یا نه، اشتباهه. حالا عرض میکنم چرا نباید شک کنید. کل پکیجی که ما بستیم، اولا نیومدیم یه فیلمی پر کنیم، جلسه رسمی آنلاینه، حضور دارید، سوال میپرسید، در حد توانمون انشاءالله استفاده میکنیم از شما، از تجربیات خود شما استفاده میکنیم. اصلا بیایید حرف بزنید و بچه های دیگه یاد بدید و انشاءالله این اتفاق رقم بخوره. نکته بعدی عرض کنم حضورتون که بله جلسه هم آنلاینه دیگه، و الان دقیقا باید چی کار کنید. همین امروز شمارهی که هست انشاءالله ما یه پیشنهاد ویژه داریم. خب پیشنهاد خدمت شما میگیم، تو همون گروه میتونید به ادمین پیام بدید، ثبت نامتون امشب قطعی کنید، حالا شماره کارتی که هست هر چقدر تونستید مبلغی رو واریز کنید، در واقع این قطعی میشه و پیشنهاد ما اینه. ببینید کارگاه آنلاین فرزندان ثروت ساز 6 ساعته، هفته آینده شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 18 تا ساعت 20 برگزار میشه، تقریبا 2 ساعت حال وسطش استراحتی داریم، ولی سعی میکنیم ضبط کنیم. نگید که آقای دلاور من هفته بعد تو اون ساعت نیستم، میتونید بعدن هم از این فایل ضبط شده استفاده کنید. خب 3 روز حداقل 6 ساعت اجرا میشه و ببینید ما توش انواع سبک تربیت مالی رو میگیم، 4 اصل بنیادی در سواد مالی، 4 گام اساسی تربیت مالی، اهمیت انتخاب درست قلک ها، راهکار افزایش هوش مالی و مباحثی که توی جلسه امروز عرض کردیم و تقدیم میکنیم. خب مطلب ان شاء الله یاد بگیرید. خیلی ممنونم از حضور ارزشمند شما. آرزو میکنم بهترین نسخه خودتون باشید و هر کجا هستید ثروتمند و سعادتمند باشید. تعلل نکنید، همین الان ارتباط بگیرید و به پشتیبان پیام بدید. پیروز، موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.